رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنونده یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا هستید. اوضاع عراق همچنان بحرانیه و خاورمیانه کماکان صحنه کشمکش حاد ارتجاعی ترین جریانات تاریخ بشره. آذر مدرسی ضمن خوشامدگویی به شما در این برنامه، من بیانیه حزب حکمتی است خط رسمی رو جلوی دستم دارم که پیرامون محکوم کردن طرح‌های ارتجاعی برای آینده عراق و خاورمیانه هستش. قبل از سر سوالم اجازه بدید ابتدای تصویر عمومی اشاره بکنم. تصویری که رسانه‌های دنیا به دست میدن اینه که در این منطقه انواع و اقسام قوم و مذاهب وجود دارن که هیچ کدام به تقسیم بندی گذشته راضی نیستن و حقوقشون به معنی در اون تقسیم بندی گذشته پایمال شده و امروز باید از نو به هر کدوم از اونا سهمی داد یا به معنی جایی رو بهشون داد یا در دولت مرکزی و ائتلاف ملی سهمشون کرد. در پی حمله وحشیانه داعش، عراق استارت این پروژه هستش. تا الان موجودیت سه جریان سنی، شیعه و کرد در این تصویر به رسمیت شناخته شده و در آینده قرار سایر مناطق خاورمیانه با همچین تصویر و استراتژی شکل بگیره. صورت مسئله که امروز روی میز همه است و دارن راجع بهش اظهار نظر میکنن، بعضن آلترناتیو میدن، یعنی اوضاع عراق و راه حل‌هایی که در مقابلش طرح میشه توجه رو جلب کرده. امروز ما شاهدیم که یه جبهه بندی سر دولت ائتلاف ملی استش و جبهه دیگه‌ای بر سر استقلال کردستان عراق و تجزیه عراق شکل گرفته. شما اساسا در بیانیتون در مقابل این طرح‌ها موضع گرفتین. نکته اصلی بیانیه شما چی هست؟ تفاوتش با طرح‌هایی که موجودن در چیه؟
با تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیو نینا، همونطور که گفتید عراق امروز به اصطلاح محملی و یک میدانی شده برای حل و فصل کشمکش‌هایی که به طور واقعی رفت به شکاف هایی که توی خود جامعه عراق مثل هر جامعه دیگه قاعدتا وجود داره نیست و امروز عراقی که مربوط اساسا به ارتجاع منطقه‌ای و ارتجاع جهانی، اینی که عراق امروز تبدیل شده به سه بخش کرد، شیعه و سنی و البته فراموش میکنن که یک عده‌ای هم اونجا هستن به خودشون میگن ترکمن و اونها هم در این وسط دارن حرف اینو میزنن که پس حق ما چی میشه و خود سنی چند شاخه هست و ناسیونالیزم عرب، کسانی که خودشون رو کماکان بعثی و طرفدار صدام میدونن، اینها رو از صحنه خارج میکنن. ولی کلن اینی که عراق امروز تبدیل شده به صحنه جدال این جریانات به عنوان جریاناتی که گویا مردم یک عده شیعه هستن، یک عده سنی هستن، یک عده کرد هستن و یک عده به اصطلاح عرب و افتادن به جان همدیگه به طور طبیعی و طبیعی که توی اون جامعه هست نیست و نبوده. جامعه عراق بعد از سال 2003 وقتی که امریکا بهش حمله کرد و اشغال کرد تبدیل شد به یک همچین جهنمی و از اون روز، از همون لحظه، اون درجه ای از تمدن، اون درجه ای از جامعه ای که بالاخره یه بافتهای جدیتری به همدیگه میبافتش و یک مؤلفه های جدیترش درش اتحاد و یا انشقاق رو به وجود می آورد، تبدیل شد به جامعه ای که جنگ کوچه به کوچه، جنگ خونه به خونه بر سر اینی که مذهب شما چیه و یا شما رو منتسب میکنن به چه مذهبی و یا اینی که شما رو منتسب میکنن به کدوم قوم و ملت و عشیره، جامعه رو اینطوری شقه شقه کردن و انداختن به جون همدیگه. و امروز هم دوباره بحث شیعه، سنی و کرد، جدال مردم، اون جدال به طور واقعی مسئله مردم عراق نیست، مسئله کشمکش بین بلوکی هست که یک طرفش عربستان، قطر، ترکیه و اسرائیل و طرف دیگرش ایران، سوریه، دولت المالکی و جریانات به اصطلاح شیعه در توش قرار گرفتن. کشمکش اینها امروز عراق رو تبدیل کرده به صحنه خونریزی، صحنه کشتار مردم و در مقابل به وجود آوردن یک همچین وضعیت دهشتناکی برای جامعه عراق و برای مردم عراق، خود این ارتجاع داره انواع و اقسام راه حل‌های به اصطلاح نجات جامعه عراق رو از ورطه نابودی نشون میده. یکیش دولت ائتلاف ملی که شما اشاره کردین. دولت ائتلاف ملی یکی از طرح‌های قبلی هست که خود امریکا داشته و دولت مالکی نتیجه این دولت ائتلاف ملی، نتیجه این پروژه هست. دولتی که قرار بود مرتجع‌ترین سران کرد و شیعه و سنی و چه میدونم این شاخه سنی و اون شاخه شیعه رو بذارن کنار هم دیگه و اعلام بکنن که یک دولت وحدت ملی رو تشکیل دادن، که نتیجهش این شد کشمکش طبیعی بین قطبهای ارتجاعی توی منطقه و توی خود عراق، دولت مالکی رو داده بیرون و این طرح و این پروژه جواب خودش رو داده و نشون داده. شما وقتی جامعه رو اینطوری دستبندی میکنید بین جریانات ارتجاعی و مهر شیعه و سنی و ملی و مذهبی رو بهش میزنید، نتیجه بهتر از این نخواهد داشت. در نتیجه دولت ائتلاف ملی بر متن جامعه‌ای که به سیاهی کشیده شده جواب خودش رو داده و این جواب کماکان همین نتیجه رو خواهد داشت. ممکنه این دفعه بتونن توش سنی ها مثلا یا ناسیونالیسم عرب توش دست بالا رو داشته باشه، دوباره تغییری تو واقعیت نمیده و دوباره این دفعه جریانات شیعه با تحریک ایران میان و شروع میکنن به اینی که حق ما به رسمیت شناخته نشد و دوباره یک دور دیگه از جنگ و خونریزی رو به اون جامعه تحمیل میکنن. عراق هیچ وقت رنگ امنیت و رنگ آسایش رو به خودش ندید بعد از سال 2003. اینی که امروز لشکرکشی میشه تفاوت چندانی با بمبگذاری های هر روزه تو مراکز مختلف شهرهای بزرگ عراق نیست و تفاوتی به طور واقعی نداره و همون چهره است و همون چهره سیاه داره نشون میده. به هر حال تا اونجا که به دولت ائتلاف ملی برمیگرده نسخه پس داده شده است و دولت ائتلاف ملی جدید این بار قراره که بالانس بین بلوک عربستان، ترکیه و ایران رو به اصطلاح یه جوری به نفع عربستان و ترکیه بچرخونه و این حالتی رو که عراق امروز به خاطر وجود دولت المالکی منطقه نفوذ ایران هست در خاورمیانه، از این حالت بیرونش بیاره. در نتیجه همونطور که گفتم بس نه بر سر کشمکش های طبیعی توی اون جامعه، بلکه کشمکش و تناقضاتی که ارتجاع محلی داره. از اون بر بخش مسئله تجزیه عراق، اینی که گویا خب باید به رسمیت شناخت که سنی یه بخشی رو داشته باشه، شیعه یه بخشی رو داشته باشه و کردها مستقل بشن، این هم دوباره قبول کردن این هست که این جامعه رو شما شق شق کردید و این به شق شق شدن رسمیت میدید و اون موقع جنگی خونین بر سر اینی که جغرافیای هر کدوم از این مناطق کجا تعیین میشه و هر شهری از کدوم خیابون تبدیل میشه به منطقه کردها یا سنی ها یا شیعه ها یا ترکمن ها، یک دوباره تحمیل کردن یک جنگ کوچه به کوچه، یک جنگ خیابانی به مردم اون جامعه هست، برای اینی که جغرافیای دولت اقلیم رو تعیین بکنن، جغرافیای دولت سنی ها رو تعیین بکنن، جغرافیای دولت شیعه ها رو تعیین بکنن و این رو ضرب بکنید در کشمکشی که باز بین بلوک های ارتجاعی هست. در نتیجه هر دو راهی که دارن در مقابل اون جامعه قرار میدن ادامه به سیاهی کشوندن و به تباهی کشوندن که تا الان خود این ارتجاع مبتکرش بوده، به وجودش آورده، جریانات ارتجاعیشو مسلح کرده و اون جامعه رو از سال 2003 تا حالا قدم به قدم به ورطه نابودی نزدیکتر کرده.
با توجه به توضیحی که شما بهش اشاره کردین، اساسا شما مقابل این طرحهایی که مطرحه رو محکوم میکنید. من کوابیش میشنوم که از بیانیه شما استنتاجات پاسیفیسم و انفعالم میکنن. مثلا میگن که موضوع شما اینه که رویدادهای امروز عراق جنگ ما نیست، مسئله خود بورژوازی ها بذارین اونا هر چقدر دلشون میخواد تو سر و کله هم بزنن. میخواستم ببینم پاسخ شما چیه به این
ببینید اگر ما به موضع پاسیفیستی رو به موضع کسی میگن که فقط بگه صلح رو برقرار بکنید و فراخانی نده و تلاشی نکنه برای اینی که طبقه کارگر اون جامعه خودش به اتکاب نیروی خودش و خودش به اتکاب راه حل خودش در مقابل کل سناریوی سیاه و کل به اصطلاح به نابودی کشیدن جامعهش وایسه، ما خیلی روشن توی بیانیه‌مون و توی تمام مباحثی که تا به حال داشتیم گفتیم یک راه سوم موجوده. یک راه سوم که فقط و فقط طبقه کارگر و کمونیست های اون جامعه میتونن به طور واقعی مبتکرش بشن و فقط اونها میتونن مبشر یک همچین جامعه‌ای بشن و اونم این هستش که به عنوان یک نیروی سوم، به عنوان یک نیروی آزادی خواه که هیچ گونه به هیچ عنوان هیچ هویت ملی، مذهبی، قومی و عشیره‌ای رو قبول نمیکنن و اعلام میکنن که اون جامعه حول یک سری به اصطلاح استانداردهای انسانی، حول یک سری به اصطلاح تضمین‌هایی که جامعه رو به طور واقعی به طرف آزادی میبره، حول اینها متحد میشن و به این طریق میتونن در مقابل کل جریانات ارتجاعی که توی منطقه دارن با مهر شیعانی و کرد و مردم رو به جون همدیگه میندازن وایسن. ما برعکس تصویری که داده میشه فراخانمون این هست، حدی که به عنوان اینی که نمی کنیم و نیروی اصلی توی اونجا نیستیم، ولی تا اونجا که میتونیم تلاش داریم میکنیم که این جریان سوم و این خط و این به اصطلاح نیروی سوم بتونه شکل بگیره، بالا رفتن آگاهی طبقه کارگر چه توی کردستان و چه توی عراق، و کمک میکنیم به اینی که این نیروی سوم به عنوان یک نیروی قدرتمند به هر درجه که میتونه تو هر کجا که میتونه اون جغرافیا رو از دسترس تمام این جریانات قومی، ملی و مذهبی به دور نگه بداره و نشون بده که میشه جامعه رو بدون این تفرقه قومی و ملی و مذهبی نگه داشت، میشه امنیتش رو نگه داشت، میشه رفاهش رو تامین کرد و مهمتر از همه در حال حاضر به طور واقعی مسئله امنیتشه. در نتیجه ما اتفاقا تمام تلاشمون این هست که به هر درجه‌ای بتونیم این خود بیاریم و کمک بکنیم به کمونیستایی که توی اون جامعه هستن بتونن این خودآگاهی رو به وجود بیارن و بتونن این صف متحد رو در مقابل کل ارتجاعی که داره اونجا زندگی جامعه رو به تباهی میکشه یه صف محکمی رو ببندن. چقدر امیدواریم یا چقدر امیدوار نیستیم یه بحث دیگه است، ولی این تلاش یک تلاش رادیکال، یک تلاش انسانی و یک تلاشی هست که هر جریان انسان دوستی، هر جریان عدالت خواهی و به ویژه هر جریان کمونیستی باید بره پشتش و تلاش بکنه در مقابل کل این جریانات ارتجاعی صف مردم، صف آزادی خواهی و صف کارگر رو و صف کمونیسم رو توی اون جامعه متحدتر بکنه، برای اینی که بتونه جامعه رو از به اصطلاح نابودی بیشتر از این بپرهیزه و حفاظت بکنه ازش.
دولت اقلیم کردستان که شخص بارزانی در رأسشه روی طرح رفراندوم و استقلال کردستان تاکید داره و به یه معنی میگن که اوضاع مناسبیه که بالاخره مردم کردستان که سالها تحت ستم ملی بودن کشورشون رو تشکیل بدن و وارد این دعوای امروز در عراق نشن، که ضمناً تعداد زیادی از احزاب اپوزیسیون ایرانی همین رو میگن. شما بازم در بیانیتون در مخالفت با این طرح ایستادید و این طرح رو در ادامه کشمکش‌های قومی و مذهبی در عراق و یه پای تجزیه تو عراق می‌دونید. دلیل و حقانیت این رویکردتون رو چجوری توضیح میدین؟
ببینید، اجازه بدین قبل از اینی که مستقیم برم سراغ مسئله استقلال، یه مقداری به مسئله خود دولت اقلیم و موقعیتی که توی این اوضاعی که توی عراق به وجود اومده، یا خود دولت اقلیم خیلی تلاش میکنه و جریانات ناسیونالیست کرد و هر جریانی که پشت این مسئله استقلال هست پا به پای دولت بارزانی تلاش میکنن این تصویر رو بدن که دولت بارزانی در کشمکش فعلی و در وضعیت فعلی هیچ نقشی نداشته، دخالتش در کرکوک به خاطر این بوده که ارتش عراق خب رفته عقب و اینا برای دفاع از امنیت مردم کرکوک اومدن جلو و در نتیجه بی ارزگی و به اصطلاح پوشالی بودن ارتش عراق بوده باعث این شده که کرکوک بی‌حفاظ بمونه و دولت اقلیم از سر احساس مسئولیتش خب رفته حفاظت کرکوک رو به عهده گرفته و گویا در حالت جنگ با داعش. این پوچه، این تصویریه که خود دولت اقلیم داره تلاش میکنه بده و هر جریان دیگه و میدیا دارن تلاش میکنن بدن و این تصویر به طور واقعی پوچه. دولت اقلیم امروز اگر کسی دسترسی داشته باشه به میدیای خود اون جامعه توی کردستان و توی عراق و کسی دسترسی داشته باشه به اون جامعه، میدونه که همه میدونن که دولت اقلیم از حمله داعش متحد، میدونن که سکوت کرده در مقابل حمله داعش در خود موسی، هیچ دفاعی نکرده، هیچ ایستادگی نکرده، میدونن که همین امروز اینو دیگه حتی میدیا مینویسن که داعش وقتی داره نفته یک بخش از نفت موسل و سوریه رو که امروز تحت کنترل داره، وقتی این داره این نفت رو میفروشه از طریق دولت اقلیم داره میفروشه و میدونن که یک فشنگ از طرف دولت اقلیم به طرف داعش شلیک نشده و میدونن که داعش اعلام کرده که دولت میشناسه از مراکز تمرکز فرماندهان قدیمی بعثی هست که امروز به عنوان داعش، به عنوان سنی دارن توی به اصطلاح عراق این وضعیت رو به وجود آوردن. در نتیجه دولت اقلیم بیگناه، دولت اقلیمی که گوه مسئله کرد توی اون جامعه است، پوچ این تصویر. این تصویریه که خودش داره میده. نظر من هر جریانی که داره میره پشت این تصویر، داره توی این عوام فریبی و توی به وجود آوردن این توهم به دولت اقلیم کمک میکنه به ناسیونالیزم کرد توی عراق و داره آب تطهیر رو میرزونه میرزه روی دست دولت اقلیم. در نتیجه دولت اقلیم خودش یک پای مسئله است. دولت اقلیم تا اونجا که به بارزانی برمیگرده توی این بلوک بندی وصل به عربستان، قطر، ترکیه و اسرائیل و اتحادیه میهنی که در دولت اقلیم قدرت چندانی نداره، بیشتر پرو ایران هست. در نتیجه خود مسئله همونطور که گفتم، حتی مسئله استقلال کردستان، تمام پیچیدگیش اتفاقا این هست که یک بخشی از این جنگ و یک بخشی از استراتژی اون بین این جریانات داره، بخشی از به اصطلاح کشمکش، توافقات یا عدم توافقاتی هست که قرار بین این بلوک ها در مورد آینده عراق صورت بگیره. در نتیجه این تصویر که دولت اقلیم گویا فقط و فقط مسئلهش استفاده از فرصت برای حل مسئله ملی که نمونده دیگه، ستم ملی که نمونده دیگه، برای این یا برای حفاظت از امنیت مردم کردستان این پرچم استقلال رو بلند کرده، این یک بخش از استراتژی و یک بخش از اون کشمکش و یک بخش از اون به اصطلاح دعوایی که اونجا هست و استقلال کردستان شما این پروژه است. این تا اونجایی که برگرده به این به تصویری که داده میشه از استقلال کردستان که گویا استقلال کردیه اقلیم و حفاظت از امنیت مردم کردستان و دولت اقلیم بیگناه پاش به این کشمکش کشیده شده و تلاشش اینه که پاشو از این کشمکش و کردستان رو از این کشمکش بکشه بیرون. دولت اقلیم یک پای این کشمکش به طور واقعی و این رو دیگه هر کسی امروز میتونه مستند به اصطلاح اگر بره سراغ منابع خودش میتونه خیلی خیلی روشن ببینه که دولت اقلیم یک پای این کشمکش و آتش بس کامل با داعش و به رسمیت شناختن حقوق همدیگه به عنوان کرد و به عنوان سنی و به عنوان ناسیونالیسم عرب رو این دو به همدیگه اعلام کردن و آتش بسشون رو رسمی گفتن.
میبخشید من وارد صحبتاتون میشم، میخواستم ببینم که ضرورت این به اصطلاح تبانی که شما دارین بهش اشاره میکنین، تبانی که دولت اقلیم با داعش داره، از کجا ناشی میشه؟
نیست، بحث بر سر اینه که توی تمام این چند ده سالی که توی عراق این به اصطلاح دستبندی و این تفرقه به وجود اومده، عربستان از یه طرف تلاش کرده نیروهای خودش رو اونجا بالاخره هم مسلح بکنه هم سازمان بده، ایران تلاش کرده این کارو بکنه، ترکیه تلاش کرده، اسرائیل تلاش کرده. این یه بحث مفصل‌تره در مورد خاورمیانه بزرگ که امریکا دیگه تصمیم نداره توی خاورمیانه بزرگ مستقیما خودش نیرو وارد بکنه، حمله نظامی بکنه، جنگ بکنه، اشغال بکنه، بلکه از طریق ارتجاع محلی تمام تلاشش این هست که این کانون بحرانی رو بحرانی نگه بداره، ولی با هزینه خود ارتجاع محلی، با به وجود آوردن انواع و اقسام جریانات باند سیاهی و با اینی که ارتجاع محلی خودش با همدیگه چطوری میتونه حل و فصل بکنه کشمکش‌هاشو و بالانس قدرتشو چطوری در محل حل میکنه، واگذار کرده به بورژوازی عرب، بورژوازی در عربستان، به بورژوازی عرب، بورژوازی ایران، ترکیه و اسرائیل و همشون. اسرائیل یه مقداری به اصطلاح ویژه‌تره برای امریکا، ولی بس بر سر تبانی نیست، بس بر سر اینه که اینها در بلوک بندی های قرار گرفتن. نقطه اشتراک داعش چه به عنوان سنی چه به عنوان ناسیونالیسم عربی که خودش رو به عنوان جریان بعثی نشون میده، نقطه اشتراک اینها بودنشون توی بلوک عربستان ترکیه و تقابلشون با ایران و دولت المالکیه. در نتیجه طبیعیه که با هم دیگه جنگی ندارن و طبیعیه وقتی که بحث دولت مالکی میشه آقای بارزانی در کنار عربستان در کنار اوباما همشون قرار میگیرن و میگن دولت المالکی ناتوان بود از اینی که ماها رو سهیم بکنه و در نتیجه حالا ما جدا میشیم. میخوام بگم تبانی و توطئه نیست، یک بلوکبندی تاریخی تریه، یک بلوکبندیه که توی این 10 سال شکل گرفته و بارزانی و دولت اقلیم توی اون بلوکبندی قرار داره و توی اون بلوکبندی در مقابل بلوک ایرانه، همونطور که اتحادیه میهنی توی این بلوکبندی توی بلوک ایران قرار گرفته. نچیر بارزانی خیلی روشن گفته ما حق سنی ها رو برای اینی که دولت مستقل خودشون رو داشته باشن قبول داریم و فکر میکنیم باید به رسمیت شناخته بشه. در نتیجه برگردم به بحث استقلال فقط استقلال کردستان، اون هم از سر این نیت خیرخواهانه که امنیت مردم کرد رو برقرار کنیم نیست، به طور بخشی از اون کشمکشی هست که قراره عراق رو چگونه تقسیم بکنید که این نیروهای ارتجاع منطقه به اصطلاح بین المللی درش میتونن توازن قواشون رو برقرار بکنن، و مهمتر اینی که عربستان، قطر و ترکیه از اینی که عراق اینطور در دست ایران هست ناراضیان و تلاش میکنن سهم خواهی بکنن و تلاش میکنن حتی اگر به قیمت به تباهی کشیدن اون جامعه بشه بالانس قدرت رو و وزنه جمهوری اسلامی رو تو عراق تضعیف بکنن. طرح استقلال باز برخلاف پوششی که بهش میدن که گویا قرار امنیت رو برقرار بکنه و قرار کردستان رو از این سناریوی سیاه دور بکنه، به نظر من برعکس کشوندن جامعه کردستان به اون جنگه. هر کسی صحبت‌های بارزانی رو با صدای امریکا که میگه هیچ وقت عراق که جزء دولت اقلیم نبودن دست نکشیدیم و هیچ وقت قبول نکردیم که اینها جزء کردستان نیستن، و خودش خیلی روشن اسم کرکوک، خانقین، موسل، شنگال و چند تا شهر دیگر رو میبره. شما وقتی طرح استقلال کردستان رو میارید باید برید توی اینجاها و جنگ خونین رو راه بندازید که کرکوک کدوم بخشش مال کردهاست، کدوم بخشش مال ترکمنه و کدوم بخشش مال عرب هاست. باید شما برید تو موسل بگید کدوم بخشش مال کردها و کدوم بخش مال عرب هاست. باید برید توی خانقین همین جنگ رو بکنید. اتفاقی که توی یوگسلاوی افتاد و جنگی که بین اون مردم اون منطقه راه افتاد یا جنگی که بین سرب و کرواسی پیش افتاد همین بود. شما باید یک اتفاقا جامعه کردستان میره توی یک جنگی که تعیین بکنه جغرافیای سیاسی دولت اقلیم چی هست. بارزانی خیلی روشن میگه دولت اقلیم فعلی جغرافیای سیاسی نیست که دولت مستقل کرد خواهد داشت، و خیلی روشن از الان از همین امروز داره میگه که به این راحتی نه فقط از کرکوک که بخشی از موسل که خانقین که شنگال، به این راحتی از اینها و احتمالاً ده ها شهر دیگه که من و شما تا به حال اسمشون رو نشنیدیم، من از اینها دست نمیکشم. در نتیجه طرح استقلال برخلاف تصویری که میدن که قرار کردستان رو محفوظ نگه داره و قرار کردستان امن رو امن‌تر نگه داره و وارد نکنه، برعکس بردن کردستان توی این جنگ و بردن کرد توی آیا خانقین به کردستان باید ملحق بشه یا نه و شما باید بر سرش بجنگید، در نتیجه این ظاهر معصوم، این ظاهر متمدن، این ظاهر صلح دوست و این ظاهری که من میخوام این جغرافیا رو از این جنگ خونین بیرون بکشم یه ظاهر پوچیه که بورژوازی کرد داره میده، تلاش میکنه بده، و به نظر من جریاناتی که توی دادن این تصویر میرن توی این میدون و پا به پای بارزانی این تصویر رو میدن عوام فریبی میکنن و دارن طبقه کارگر رو و مردم کردستان رو اتفاقا میبرن توی اون جنگ و دارن میبرنش توی جنگ خونینی بر سر اینی که کدوم کوچه و کدوم محله توی خانقین کرده و کدوم عربه، و فردا شما تو کرکوک باید بگید که کدوم بخش ترکمنه و تو موسل باید همین رو بگید. در نتیجه این ظاهر متمدن، این ساحل صلح دوستانه یه عوام فریبی پیش نیست، و اتفاقا مسئله استقلال کردستان مستقل از ابعاد به اصطلاح کشمکش های منطقه‌ایش تا اونجا که به کردستان برمیگرده اتفاقا بردن کردستان و بردن مردم اون جغرافیای سیاسی به یک جنگ خانه به خانه برای تعیین جغرافیای سیاسی کردستان مستقلیه که آقای بارزانی و بورژوازی کرد براش نقشه کشیدن.
یه سوال دیگه ای که میتونه در خصوص بیانیه که شما اخیراً به بیرون اعلام کردین از شما پرسیده بشه اینه که میگن که شما تو سالهای 95 میلادی که اگه حضور زد داشته باشم به این طرف موافق طرح استقلال کردستان عراق بودین، چه چیزی تغییر کرده که امروز مخالفشین؟
ببینید استقلال، عدم استقلال هیچ کدومش کلمات و یا به اصطلاح سیاست‌هایی نیست که در خود همیشه مقدسه و همیشه درسته و یا همیشه غلطه. یه جریان کمونیستی و یه جریانی که از زاویه طبقه کارگر به تحولات هر جامعه ای نگاه میکنه که در اون تحولات و توی اون اوضاع کدوم سیاست، کدوم تاکتیک میتونه طبقه کارگر رو به قدرت خودش نزدیکتر بکنه و میتونه مبارزه طبقاتی رو به نفع طبقه کارگر قدمی پیش ببره. طرح استقلال کردستان که توی اون سالها طرح شد، طرحی نبود برای اینی که مسئله ملی رفع بشه، طرحی نبود برای اینی که کردستان رو از عراقی که ظاهرا ناامن بود به اصطلاح به وجود بیاره، نه از زاویه ی حل مسئله ملی بود، نه از زاویه ی تنگ دفاع از این جغرافیا و دفاع فقط مسئولیت کردن خود در مقابل کل فجایعی بود که توی عراق به وجود میاد. به هیچ وجه از سر این نبود. ببینید اون استان عراق تبدیل شده بود به یک پایگاه نیروهای امریکایی، تبدیل شده بود به یک جامعه‌ای که همون موقع ما بهش میگفتیم که اردوگاه آوارگانه، اردوگاه آوارگانیه که مسئولین اردوگاهش احزاب ناسیونالیست کرد بودن، همین دو حزبی که الان هستن. اینها از یو این، از دولت امریکا، از کشورهای دیگه کمک هایی رو که به این اردوگاه آوارگان میشد دریافت میکردن حاکمیتشون هیچ گونه مسئولیتی رو در مقابل اون جامعه نداشتن. بحث استقلال و طرح استقلال کردستان اون موقع طرحی بود برای بیرون آوردن جامعه کردستان از یک سرگردانی سیاسی و از یک بیهویتی که طبقه کارگر رو از مبارزه خودش علیه بورژوازی کرد منع میکرد و خلع سلاح میکرد طبقه کارگر رو، چون کارگر نمیدونست اونجا اگر حقوقی نمیگیره، اگر رفاهی نداره، اگر بهداشتی نداره، اگر امنیتی نداره سراغ کی بره. یک جامعه ای که در دنیای واقعی صاحب داشت ولی صاحبانی که به هیچ عنوان مسئولیت قبول نمی کردن و به هیچ عنوان جوابگوی هیچ کدوم از مصائب و مشقاتی که توی اون جامعه بود نبودن. طرح استقلال قرار بود که بورژوازی کرد رو در مقابل طبقه کارگر نشون بده که بورژوازی کرد امروز حاکمه، باید مستقل بشه، به عنوان دولتی که هست رسمیت پیدا بکنه، دولتی با تمام مسئولیت‌هاش که مسئولیتی داشته باشه این دولت در مقابل مردمش و طبقه کارگر و مردم کردستان بدونن که اگر در اون جامعه مشقاتی هست دولتی هست و این دولت با تمام به اصطلاح امکاناتی که داره و با تمام مسئولیت‌ها و وظیفه‌ای که داره پاسخگوه. طرح استقلال کردستان نه طرحی بود برای حل مسئله ملی، من دوباره بگم، نه طرحی بود برای از زاویه تنگ منفعت فقط مردم کردستان، برای اینکه مردم این منطقه رو در مقابل جهنمی که در به اصطلاح انتظار عراق بود محفوظ بکنه و بگه این مردم حالا که شانسی دارن بذارید فقط اینها رو محفوظ بکنیم. کمونیستا هیچ وقت از این زاویه تنگ حتی به امنیت مردم یک جامعه نگاه نمی کنن و امروز هم طرح استقلال کردستان حتی از این زاویه غیر کارگری، غیر کمونیستی و غیر انسانی هست. ولی به هر حال اون موقع طرح استقلال کردستان پایان دادن به سرگردانی جامعه کردستان و وادار کردن بورژوازیت بشه توی اون جامعه و طبقه کارگر بدونه با کی سر و کار داره و حوالش ندن به اینی که یو ان حقوقتو نداده، یو ان پولتو نداده، در نتیجه شما غذا نیست بخورید. این طرح استقلال کردستان برای جواب دادن به این سرگردانی و به این بلا تکلیفی جامعه کردستان بود. امروز صورت مسئله این نیست، امروز بورژوازی کرد 10 سال به قدرت رسیده، حاکمیت میکنه، جوابگو اعتراض اجتماعی علیهش هست، طبقه کارگرش کردستان علیهش اعتراض میکنه. دانش طرح استقلال کردستان امروز اصلا صورت مسئلهش یه چیز دیگه است و ربط دادن استقلال کردستان که امروز بارزانی و بورژوازی کرد داره طرح میکنه به طرح استقلالی که کمونیست های اون دوره، ما حداقل کمونیست های کارگری دادیم، یه به اصطلاح ربط کردن خیلی خیلی غیر مجاز، دل بخواهی و غیر واقعی هست برای توجیه رفتن پشت یه سیاست کاملا ارتجاعی که بورژوازی کرد امروز نمایندش است و نه فقط بورژوازی کرد، یکی از بلوک هایی که توی اون منطقه صاحب جنگ و یک طرف دعواست امروز صاحب اون سیاست و استراتژی است.
ما کمتر از 2 دقیقه به پایان برنامه داریم، فکر میکنی چه نیروهایی میتونن جلوی اوضاع بحرانی عراق وایسن؟
ببینید، وضعیتی رو به وجود آوردن به طور واقعی و کلا الان بورژوازی تو دنیا چنان همه چیز در کنترل یا این قطب یا اون قطب یا بیخاصیت شده، شما نمیتونید، حتی من فکر میکنم به این راحتی نیست حتی بگیم یو ان بیاد و این جریانات ارتجاعی رو خلع سلاح بکنه. خود یو ان امروز تا خرخره توی این کشمکش ها دخیله و اون رسالت رو مدت هاست به نظر من از دست داده. کسی که میتونه جلوی این رو بگیره، به نظر من چیزی که میتونه کمک بکنه به جامعه عراق این استش که کل این جریانات ارتجاعی دستشون از زندگی مردم کوتاه بشه و این رو فقط و فقط من تو بخش دیگه صحبتم هم گفتم، طبقه کارگر توی عراق، توی کل عراق، نه فقط کردستانش و نه فقط کرکوک و موسل و بغدادش، طبقه کارگر توی کل عراق، متاسفانه طبقه کارگر توی عراق هنوز این آمادگی رو از خودش نشون نداده، نه طبقه کارگر و نه کمونیستاش نشون ندادن که این درجه از آمادگی، این درجه از قدرت و این درجه از به اصطلاح اتحاد رو توی اون جامعه و این وزنه سنگین سیاسی، اجتماعی، طبقاتی توی اون جامعه هستن که بتونن جلوی این پروژه رو بگیرن و بتونن جلوی میتونستن و نتونستن جلوی این پروژه رو بگیرن. هنوز و هنوز تنها راهی که هست کمک کردن به این هست که این صف مستقل، این خط، این نیروی سومین به اصطلاح جبهه آزادی خواهی و برابری طلبی توی اون جامعه شکل بگیره. ممکنه بگن دیر شده، قطعاً وضعیت از به نسبت مثلا 10 سال پیش بدتر، پیچیده تر و طرف های درگیر وحشی تر و طبقه کارگر و کمونیستاش همیشه میتونن بالاخره حتی اگه شده توی یک جغرافیای کوچیک منشأ این تاثیر و منشأ بستن این صد در مقابل کل اون ارتجاع باشن. چیزی که امروز میتونه جلوی این تیکه تیکه شدن رو بگیره نشون دادن این اتحاد طبقاتی بین کارگر کرد و عرب و سنی و شیعه و همه این انگهایی که به اون جامعه زدن و نشون دادن اینی که کل این صف و کل این طبقه و کل این بخش از جامعه در مقابل کلیه نیروهای دیگه، مهم نیست اسمش دولت اقلیمه، مهم نیست اسمش مالکی داعش یا نیروهای بعث یا نیروهای سنی هستن، این صف در مقابل اون صف باید بتونه خودش رو آماده بکنه. این تنها راهیه که به طور واقعی میتونه اون جامعه رو نجات بده.
آذر مدرسی عزیز، با تشکر از شما به انتهای این برنامه رسیدیم. اوقات خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنی.